أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل 26 فرمود فی استعناف برهان آخر علا وقوع الحرکت فی الجوهر. این فی استعناف برهان چون قبلا در فصل 21 برهان رفت متغیر به ثابت رو بیان فرمودن که اون یک برهان از براهین اثبات حرکت جوهری بود، الان در این فصل 26 به ادامه اون یعنی براهین می‌پردازد. در فصل 21 برهان ربط متغیر و ثابت را فرمودن. الان در این فصل اینکه می فرماد برهان آخر، در واقع دو برهان الان در این فصل مطرح می شود که با اون برهان فصل 21 می شود سه برهان برای حرکت جوهری. این دو برهانی را که الان در این فصل بیان می کنن، برهان اول برهان وزن و معازات است و برهان دوم برهان تشخص شیء وجود، نامگذاری که این براهین را کردن، که این که برهان اول برهان ربط متغیر به ثابت بود. لذا این عنوان فصل که می فرماد برهان آخر علی وقوع الحرکه، در حقیقت برهانان، اینجا دو تا برهانه. این برهان اول اینجا که برهان وضع و معازات است و همینطور برهان دوم که برهان تشخص شیء وجود است، هر دوی این برهان رو حضرت استاد آقای حسن زاده سلام الله در اون کتاب شریف گشتی در حرکت، اونجا که مجموعه براهین حرکت جوهری رو ایشون میارن در صفحه 69 به بعد، این دو برهان رو اونجا ایشون تبیین میکنن، تقریر میکنن، فرمایشاتی دارن، شاید حتما ملاحظه بفرمایید. ایشون حدود 20 یا 21 برهان برای حرکت جوهری که اونجا میارن. این برهان اول این فصل 7 برهانی است که اونجا ایشون تقریر میکنن و بعد پشت سرش برهان 8 برهان دوم اینجاست که ایشون اونجا میارن. از صفحه 69 به بعد این دو برهان رو شما دارن. اون چه که ایشون تحت عنوان برهان و معازات اینجا میارن که مورد اعتراض مرحوم حکیم سبزواری قرار گرفته و ایشون اعتراضات شدید به این فرمایشات دارن، الان دیگه وارد اون اعتراضات ایشون و جوابای اونا فعلا نمیشیم. حالا فعلا برهان خونده بشه، مطلب اعتراضی که هست، نفی که هست عرض میشود که نقد مرحوم حکیم سبزواری بر این برهان وضع و معازات خود یک قائله دیگری دارد که ایشون در تعلیقه اینجا، که اینکه مرحوم صدر المتعالین همین برهان رو در شواهد ربوبی هم میارن، اونجا هم مرحوم حکیم سبزواری در تعلیقاتشون نقد خودشون رو دارد. اثار فرمایشون در این برهان این است که طبیعت فاعل آثار موجود در ماده‌ای که خودش در آن ماده هست نیست. که عمده محور اعتراض مرحوم هاشمی سبزواری هم اینه که این فرمایش شما با فرمایشات قبلیتون که طبیعت را فاعل غریب حرکت میدونستید هماهنگ نیست، یا دست از مبنای خودتون برداشتید یا خواستید یک برهانی بر مذاق اشراق اقامه کنید. حکیم سبزواری فرمایشون دیشون اینه. اینجا ایشون فرما طبیعت فاعل آثار موجود در ماده ای که خودش در اون ماده است نیست. خب حال اگر قبول کردیم که طبیعت فاعل اون آثار نیست، این سوال مطرح می شود پس علت دگرگونی های در طبیعت چیست؟ مرحوم صدرالمتعلم تعبیر میکنن به فرمان اینها این دگرگونی هایی که میبینید اینها از لوازم طبیعت هم. لوازم طبیعت کمیت ها، کیفیت ها، حرکت هایی که در طبیعت هست، همه اینها لوازم طبیعت و توابع طبیعت هست. از اینکه اینها را جز لوازم و توابع طبیعت دانستن نتیجه میگیرند که چون اینها یعنی این لوازم معلول طبیعت نیستند و از لوازم طبیعتند و متأخر از طبیعتند، پس در وجود خودشون تابع طبیعت خواهند بود. از جمله این لوازم مثلا حرکت و هیچ گونه استقلالی این لوازم از خود در مقابل طبیعت ندارن، نوعی معیت با طبیعت دارن، مع طبیعت هم. هر حکمی که این لوازم دارن اون طبیعت داره، هر حکمی که این طبیعت دارد اون لوازم هم دارند، به جهت معیتی که بین این هاست. به همین جهت امکان ندارد که این لوازم مثلا متغیر باشند و طبیعت ثابت باشد. راه ندارد که مثلا این لوازم ثابت باشند و طبیعت بخواد متغیر باشه. هر حکمی که اونها دارند اینها هم خواهد داشت. حال چون در اعراض که ما از این اعراض تعبیر به لوازم کردیم این اعراض متغیرند، پس این طبیعت هم باید متغیر باشه. این اعراض متجددند، این طبیعت هم باید متجدد باشد. خلاصه برهانیشون اینجوره که حالا ببینیم آیا به صرف معیت می شود ما بگیم چون این لوازم طبیعت معیت با طبیعت دارن، از همین جا ما این حرف رو بزنیم؟ بله، حرکت های عرضی مشکلی نداره اینجا. در حرکت های عرضی اینها به لحاظ معیتشون در اونجا هست، اما در باره حرکت جوهری آیا این مصادره در مطلوب نیست؟ آیا به صرف معیت این لوازم با طبیعت می شود ما بگیم طبیعت هم این حرکت در جوهر طبیعی را هم اثبات کنیم؟ می بینیم که این برهان اونجوری که به دل بشینه و انسان با خیال راحت ازش عبور کنه ببینیم نیست. اینجور به عنوان یکی از براهین هست، تمام برهان حرکت جوهری همین نیست، اما این برهان بی نظم نخواهد بود. حالا فرمایش ایشون رو لازم بفرمید. رسیدیم به اینجا با اون مقدماتی که ایشون اصول و مقدماتی که برای این برهان ذکر کردن می‌فرماد فائزن جمیع الصفات لازمه للطبيعه من الحركه الطبيعيه والكيفيات الطبيعيه كالحراره للنار والرطوبه للماء من لوازم الطبیعه من غیر تخلل جعل و تأثیر بینها و بین هذه الامور. شخص طبیعه که خودش مادی است، گفتیم که نمیتواند فاعل ماده باشد، نمیتواند چیزی را در کنف ماده بپروراند. پس طبیعت مجعول مفارق است، یعنی اون چی که طبیعت را جعل کرده ماده و مادی نخواهد بود. این اصل را هم در بین قبلا داشتیم، الان از او استفاده میکنن که بین شیء و لوازم شیء انفکاک راه نداره. این بالوان اصل قبلا هم داشتیم که بین شیء و لوازم او انفکاک راه نداره و لوازم شیء یک جعل علائده نمیخواد. لوازم شیء به همون جعلی که شیء را مجهول کرده مجهولن. این رو ایشون اصل رو هم استفاده میکنن. حالا مقصودشون اینه که الان در اینجا این شیء که طبیعت باشه لوازمی دارد که غیر انفکاک با اوست. الان اینجا میگیم یکی از لوازم طبیعت حرکته. حرکت و طبیعت با هم لازم ملزوم یک دیگرن. به جعل طبیعت حرکت هم جعل شده. منطقه الان میپرسیم کدوم حرکت؟ حرکت عرضی یا حرکت ذاتی جوهری؟ در حرکت عرضی مشکلی نیست، اما در حرکت جوهری یک نوع مصادره در مطلوب خواهد بود که حالا تو فرمایشویشون هم بدونیم رای هست یا نه.
مغز برهان بخور به این که طبیعت داره کمال ثانیه از مثل مشخصات و اعمال زیرها باید میدونی که حالا یه مصادره مطلوب هست اینه بین اینها معیلیت هست. این بحث این که صورت در ماده نمیتواند اثر کنند، این را باید چی مطرح کرد؟
این مقدمات این برهان رو بله نه، اینا یه اصولی در ابتدای برهان که حالا ایشون اینا دخیل هستند. حالا همون بحث این که صورت شریط العله برای ماده است، از این جهت آوردن که صورت مادی نمیتونه علت واقعی، اگر گفتیم شریک العله از این به عنوان تذکر به عنوان یادآوری که اگر اونجا گفته شد در بحثای اشارات مانند اونا که این شریکت العله است، نمیخوایم به اینا استقلال بدیم. علت واقعی اینا مفاردن، اینا صرفا هم به دیرو دست کردیم در حد دست یارن که زمینه رو در اینجا فراهم کنن. این تذکر رو که وقتی فکر نکنیم این صورت جسمی الان اینجا شریکت العله شما چجوری میفرمایید که اینا مفید نیستن و میخواید معنای افاده برای اینا باشه، نیست. این از این جریان آوری بوده. فاذن جمیع الصفات لازمت للطبیعه، حالا این لوازم طبیعت مثل چی؟ من الحرکت طبیعی، حالا من بیان این لوازم طبیعت چی هستن؟ من الحرکت طبیعی و کیفیات طبیعی، حالا اینا مثل حرارت برای نار یا رطوبت برای ما، اینها من لوازم طبیعتی هستن که من غیر تخلل جعلن. وقتی لوازم او بود و دانستیم قبلا که بین شیء و لوازم شیء انفکاک راه نداره و لوازم شیء جعل علائده نمیخوام، اینا از لوازم طبیعتی هستن که من غیر تخلل جعل و تأثیر بینها و بین هذه الامور که این لوازمن. پس طبیعت به عنوان یک لازمی از لوازم طبیعت، اینها لازم ملزومن به یک جعل، به وجود آمدن فلا بد ان یکون فی الوجود مبدع اعلا من طبیعت و لوازمها و آثارها. چون طبیعت و ماده نمیتواند علت و فاعل مات الوجود بوده باشه، جائل و فاعل طبیعت و لوازم طبیعت قهرن باید مفارق باشد، دست مفارق در کار است. این فلا بوده، این عدم مقدماتی که الان استفاده کردیم، خود طبیعت، خود ماده نمیتونه مفید باشه، فاعل باشه، و طبیعت و لوازم او با هم نیاز به یک جل دارن، این جای مفارقه است. فلا بد ان یکون فی الوجود مبدا اعلا من الطبیعه، که مفارقه است، اعلا از طبیعت و لوازم و آثار طبیعت. و من جمله آثارها اللازمه نفس الحرکت. خب یکی از آثار لازم همین طبیعت خود حرکت است. خب حرکت نقلی و عرضی صحیحه، اما حرکت جوهری هم آیا میشه از این استفاده کرد؟ فیکو، البته فعلا ایشون فقط نفس حرکت، حالا چه قسم حرکت فعلا الان در اثنای برهان کاری باش نداره. فیکون و طبیعت و حرکت و معین فی الوجود، طبیعت و حرکت با هم معیت دارن، معین فی الوجود، دو تا جهل نمیخوان، اینا با هم معیت در وجود دارن، به یک جهل ایجاد شدند. فالطبیعت یلزم ان یکون امرا متجددا فی ذاتها کالحرکه. آیا به همین راحتی میشه این جهش رو بکنیم؟ همین که گفتن اینا طبیعت و حرکت با هم معیت دارن، به یک جهل اینا ایجاد شدن، آیا میشه فورا این نتیجه را گرفت که بگیم فالطبیعت یلزم ان یکون امرا متجددا؟ خب این میبینیم کار آسانی نیست، بدون یک سری مقدماتی نمیشه چنین نتیجه رو به این آسانی بگیریم. همین که ما هم معیت داره پس طبیعت متجدده. مگر اینکه ما الان طبیعت رو که با حرکت اینجور بود، اون حرف قبلی را اینجا مطرح کنیم، بگیم طبیعت به عنوان فاعل قریب حرکت است، از این کانال اثبات بکنیم برای او، و الا بدون این حرف اینجا یه حلقه مفقود ما خواهیم داشت. طبیعت و حرکت با هم معیت دارن بسیار، این طبیعت هم فاعل قریب حرکت است، از این کانال که او فاعل قریب حرکت است، بگیم چون این فاعل اوست نمیشه فاعل ثابت باشد، فعل او متغیر باشد. فالطبیعت و یل زمان یکون امرا متجددا فی ذاتها کالحرکه. بل الحرکت و نفس و تجدد هم لازم، حرکت خود اون تجدد لازم است، که طبیعت هم به برکت معیت با اون این رو مثلا داره.
ما این حلقه مفهومی که شما الان گذاشتید اینجا کرده در واقعیت وارد بشیم، این که بخواهیم بگیم که نفس حرکت نداره، حرکت نفس طبیعت است یا طبیعت نفس حرکت است، یا اون فاعلیت از بین دویه؟
نه، الان که ما نمیگیم طبیعت و حرکت نفس همه، می همه،
حرکت نفس تجدده ها،
تجدده نه، یعنی بر اثرشون نتیجه رو همه این رفع گرفتن میگه، چون با هم معیت دارن نمی شود یک حکمی طبیعت داشته باشه حرکت نداشته باشه. به عنوان لوازم نمیشه یک حکمی لوازم داشته باشه اما طبیعت نداشته باشه که از کردیم اول. چون اینها معیت دارن و نمی شود یه حکمی این داشته باشه و نداشته باشه، پس اگر یکی از لوازم طبیعت حرکت است، تجدد است، نمی شود لوازم او تجدد داشته باشه خودش نداشته باشه. چون نتیجه است که میگیم، خب میگیم این نتیجه رو نمیشه گرفت مگر اینکه اون علقه مفقوده رو ما بیاریم.
اگر فعالیت نسبت به طبیعت به حرکت بیاریم، آیا شرط فعالیت امر مادی که
بله نه در اینجا ما که نگفتیم ماده جسم جسم صورت جسم ها اینا مطلقا نمیتونن کار خب اگر نکنن کار کنن بعضو ما آزاد بشن بعضو ما آزاد در اون هست خب بعضو ما آزاد میگه باشه. اینجا که ما نگفتیم فاعل مطلق وجود، اگر ما حرکت طبیعت را فاعل قریب حرکت دانستیم اینا که فاعل مطلق وجود قرار ندادیم. فاعل قریبه، هم قبلان هم گفتیم فاعل حقیقی مدل وجودش که سرجه خودش هست. لذا اگر این بحث رو به این صورت ما اینجا مطرح کنیم دیگه اون اعتراضات مرحوم حکیم سبزواری هم خیلی جدی نخواهد بود. اون همه فرمایشاتی که مرحوم شهید مطهری هم در یک جوری مطرح کردن اعتراضات فخر رازی و بعد جواب دادن به فخر رازی خیلی به اون در سر را لازم نداریم. نه به اون برهان بر نمی گرده، الان به این برهان فعلی منتها این روشی که در این برهان شده کردن اون بحث قبلی فصول گذشته رو هم در این دخیل بدونیم، طبیعت را فاعل قریب حرکت بدونیم و دو مازادش هم انکار نکنیم و فاعل معتل وجود هم ندانیم رو. این اختصاص به حرکت نداره، لوازم دیگه طبیعت طبیعت هم همینطوره و کذل کیف و طبیعی و کم و طبیعی یکون و حدوث و کل من هما مع حدوث طبیعه به خاطر این تلازمی که بین اینها هست و بقاوهو بقاوها نداشته باشید و بقاوهو یعنی بقای کل من هما مع بقایها یعنی بقای طبیعت هست و کذالک فی سایر الاحوال طبیعیه دیگر از احوال طبیعی و معیت اون احوال همین طور است و کذالک فی سایر احوال طبیعیه و معیتها مع طبیعه فی الحدوث و تجدد و دسور و البقا الا ان فیض الوجود یمر رو به واسطت طبیعت علیه ها. این مطلب رو هم باید در نظر داشت که فیض وجود یمر رو به واسطت طبیعت علیه ها. یعنی این علیه ها یعنی بر اون احوال طبیعت، اگر فیض وجودی بر احوال طبیعت میرسد به واسطه طبیعت خواهد بود الا ان فیض وجود یمر رو به واسطت طبیعت علیه ها. که این طبیعت یک کانال دریافت فیض هست که میگیرد و از طریق این طبیعت به احوال طبیعت میرسه. و هازا این هازا یعنی مرور فیض وجود از ناحیه صورت طبیعیه به اون عوارض و احوال که گفتیم و هازا معنا ما قالو فی کیفیت تقدم صورت علی ماده، که اونجا بحث شریکت العل بودن صورت از این جهت است که اگر میگوییم صورت شریکت العل است یعنی یک کانال دریافتی فیض است که از این صورت این طبیعت میگیرد و به احوالش میرساند و هازا معنا ما قالو فی کیفیت تقدم صورت علی الماده که انها شریکت العل انها شریکت و علت الهیولاه هست، انها این صورت شریکت و علت الهیولاه هست، یعنی فیل که بخواد به هیولا برسه از طریق صورت است که او از او میگیرد و مرور میکنه و به این میرسه. منتها این تحلیل اینجوری رو تو اشارات اونجا نداشتیم که این شریکت و علت بودن معناش چیه، این مطلب است، یعنی مطلب قابل توجه است که وقتی که میگیم صورت شریکت و علت است و علت بودن و علت حقیقی نیست، یعنی کانال دریافت فیض است که این واسطه از دستیار نمی گفتیم، یعنی اون میگیره و به اینها میگیره. لا ان صورت فاعلتون لها بالاستقلال، وقتی که میگیم صورت شریکت و علت است نمیخوام بگیم به اون استقلال بدیم، بگیم فاعل حقیقی علت حقیقی. لا ان صورت فاعلتون لها بالاستقلال او واسطتن او آلتن متقدمتن علیه، اینها نیست، حرف همون نیست که بگفتیم. چرا؟ لأنهما هیولا و صورت معن فی الوجود، چون در وجود با همه، اینجور نیست که وجود یکی مقدم بر وجود دیگری باشه تا یکی واسطه در دیگری یا آلت برای دیگری یا فاعل بالاستقلال نسبت به دیگری باشه، که نیست، اینا در وجود با همه. لأنهما معن فی الوجود، فرض نداره اینا در وجود مع باشن اما یکی بر دیگری تقدم داشته باشه که مثلا حالا واسطه برای او باشه، که این راه نداره. و ها کذا حکم طبیعت معهاز استفاد طبیعیه، همینطوره، علتی منها الحرکت، یکی از اونام حرکته که الان محل بحث ماست، فیلزم تجدد طبیعه و استحالت طبیعت فی جمیع الاجسام، لازمه او تجدد طبیعت است به خاطر معیت با حرکت و استحاله طبیعت است در جمیع اجسام. فان الاوضاع المتجددت للفلک تجددها به تجدد طبیعت فلکیه، البته علشان فلک را آوردن به عنوان یک مورد، نه اینکه بس در فلک باشه، در غیر فلک علشان هم بفرمان، چه در اجرام فلکی باشه یا عناصر عنصری باشه. و این اوضاع المتجددت للفلک تجددها به تجدد طبیعت فلکی است، در عنصری هم بفرمایید که تجدد او به تجدد طبیعت عنصریه. اینجا فل استعالات طبیعیه و حرکات کمیه مانند اینها که علتی فل عنصریات من الوسائط و مرکبات، در اینجا یا در فلک فرق نمی‌کنه. پس بنابراین ایشون این برهان وضع و معاذات را به این صورت فرمودن که این نقد در تقریر این برهان است، مگر اینکه او را تکمیل کنیم، تتمیم کنیم با فرمایشات دیگری شد. برهان آخر و مشرقیون، این عنوان مشرقی آوردن که عرض کردیم برهان تشخص شیء به وجود دیگه اسم گذاری کردن، هشتمین برهانی است که در اون گشت در حرکت حضرت استاد کرد کردیم، اونجا ایشون آوردن برهان تشخص شیء به وجود. عنوان اشراقی که ایشون آوردن بعید نیست که این به جهت اون بحث های مقدماتی این برهان است. این برهان هم مثل برهان قبلی اصول و مقدماتی دارد که بعدشون از اون نتیجه میگیرد، که فرمایشات بسیار مهمی است که عنوان مشرقیشون گذاشته. اون چه که الان به عنوان مقدمه این برهانشون مطرح میکنن بعض فصل منطقی و مبدع فصل حقیقی رو بهشون بیان میکنن که حالا برسیم به این فرمایشات ایشون. مجموع اون فرمایشاتی که درباره فصل حقیقی اشتباه و مبدع فصل حقیقی این هاست، حضرت استاد و حسن زاد سلام الله ایشون این بحث رو به صورت تقریبا مصطفا در ذیل اون بحث شرح منظومه که مرحوم حاجی فرمود و الفصل و منطقی اون اشتقاقی که مبدأ الفصل و ذل حقیقی اون و ذا حقیقی، اونجا در ذیل اون تعلیقه ای که دو صفحه ایشون دارن تو این چاپای با تصحیح ایشون جلد دوم شرح منظومه صفحه 352، اونجا این رو ایشون خیلی از فرمایشاتی که جمع جور شده رو اونجا به صورت تقریر خیلی زیبایی بیان فرمودن. حالا فرمایشات ایشون رو در ذیل اون تعلیقه ایشون ملاحظه بفرمایید تا این مقدمات، الان مقدمات این برهان خودش اهمیتی داره تو بدون اصل برهان، که این برهان دوم هم مانند برهان اول بدون نقد نیست، انشاءالله برای فردا. الحمدلله رب العالمین.